سخنران امشب جلسه تهران پی‌ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلیای بومنام در تهران از آقای بنجامین با هوشیاری 7 سال از کشور لندن میباشد. از ایشان دعوت میکنیم سخنرانی خودشان را شروع کنند. ضمن جلسه امشب در سایت tehran.org ذخیره خواهد شد. باربا جان جلسه دست شما.
Alright, Benjamin, let's do this, buddy.
Hi guys, my name is Benjamin. I'm an alcoholic visiting from London, England.
میگن که سلام، اسمم بنجامین هستش و از لندن در انگلستان با شما صحبت.
I'm 5 years clean and sober by the grace of God and thanks to Alcoholics Anonymous. I've never done a chair before where I'm translated, so we're going to see how we do and
و میگه که من 5 سال به اسم خدا و الکلی گمنام هوشیار هستم. تا حالا نشده که گردننده این شکلی باشم با مترجم. تا حالا همچین تجربه با مترجم نداشتم. حالا ببینیم چجوری میشه این دفعه تجربه جدیدیه.
So chose to speak on powerlessness and I know many people who can use alcohol and drugs successfully in this world, and I can't. Once I start drinking or doing anything else alcoholically, I can't stop. And what makes me an alcoholic is that once I'm stopped, I cannot stay stopped. My problems start where the bottle ends.
و خب من حالا یه جورایی من کلی آدم رو میشناسم که حالا یه جورایی میتونم موفقیت‌آمیز الکل و مواد مصرف بکنن و مشکلی براشون پیش نمیاد، ولی من اینجوری نبودم. من مشکلی همین که وقت حالا نمیتونم بشه موفقیت‌آمیز استفاده بکنم. وقتی شروع میکنم دیگه استوب نداره و وقتی هم که میام به پایان برسونم که استوب بکنم نمیتونم نگهش دارم، دوباره میزنم. ها
And I tried, I desperately wanted to stop drinking and I tried every form of human power under the sun. I went to yoga retreats, I went to therapists, I went to self-help retreats, I read a lot of books, I made a lot of promises, I went to churches and to mosques and to different religious places, but none of it was enough to help me, to get me to stop. I tried every form of human power under the sun to get me to stop. We read in that big book in step one, no human power could relieve our alcoholism. God could and would if he was sought.
و خب من هر کاری که در توانم بود انجام دادم. به شدت دلم می‌خواست که هوشیار بشم. رفتم یوگا، روان درمانی، رمده کرده سلامتی، کتاب‌های زیاد خوندم، کلیسا، مسجد، ولی هیچ کدوم کافی نبود و جواب منو نمیداد. من عملا از حالا بعض را از کمک انسانی کلا به دور بودم. هیچ نیروی انسانی نمیتونست به من کمک بکنه. همونطور که توی قدم یک توی کتاب میگه که نیروهای انسانی به ما نمیتونست.
So I'd like to read a paragraph from step one in the big book. I'm going to read this paragraph and then you can translate, Babod, and then I'll share again. It says, we learned that we had to fully concede to our innermost selves that we were alcoholics. This is the first step in recovery. The delusion that we are like other people, or presently maybe, has to be smashed.
Hold on. Let me get my big book. So, what page is it?
Page 30.
Okay, so... Yeah, the pages are different in here. So, and it's from step one from the chapter three.
Yes, second paragraph of chapter three.
Okay. میگن که حالا من یه تیکه کتاب میخوام بخونم و یه پاراگراف از کتاب میخواد بخونه. ما به تجربه آموختیم که باید الکلی بودنمون رو با تمام وجود بپذیریم. این اولین قدم بهبودی است و این تصور نادرست که ما با دیگران تفاوت نداریم و یا در حال حاضر نداریم باید در هم بشکنیم و Okay.
So my understanding of this is, you know, at the beginning of our book, there's a chapter called The Doctor's Opinion. And it talks about his opinion, which I believe, which is that we react differently to other people. Alcoholics have a physical allergy to alcohol. They're physically abnormal. Once they start drinking, they cannot stop. This is coupled with what he describes as a mental obsession. So we're obsessed with the thing that we're allergic to. And underneath all this, we have what we call in AA, a spiritual malady, a hole in the heart, a loneliness and a disconnection.
و خب میگه درک من از این که از این بخش کتاب اینه که خب حالا در یه بخشی از کتاب هست نظریه یک پزشک، درک من از اون اینه که من اصلا بدنم یه واکنش متفاوتی نشون میده به الکل و حالا یه آلرژی دارم که خب این آلرژی تو کننده بالاخره مشروب خوردن من وقتی میخورم دیگه نمیتونم به صبح بکنم. و یه بخش دیگه کتاب هستش که میگه که من چجوری بگم یه بیماری روحی دارم، یعنی تو از نظر درونی خلایی حس میکنم، از تنهایی میکنم.
And that's why, you know, I know people in Alcoholics Anonymous who are Muslim or Christian or Hindu or Sikh or Jewish, different people who thought they could apply their religious learnings to this disease of alcoholism. And there was one of our co-founders, Bob, tried to do this for a while, but found that he couldn't because he didn't know what he was applying the solution to, that understanding of alcoholism, powerless over a drink, drunk or sober.
و خب من آدمای مسلمون، یهودی و مسیحی زیادی تو این برنامه میشناسم و خب خیلی ها فکر میکردن، از جمله دکتر باب فکر میکردن که میتونن حالا یه جور دیگه این بیماری رو باش کنار بیان و این نتونستن، چون نمیدونستن که حالا راه حلی و باید این راه حل چی هستن، چه جور باید استفاده کنن، چه راه حلی باید براش در نظر بگیرن و خب نتونستن بهش غلبه بکنن.
That diagnosis that no one can give us, but we give ourselves in step one, is a seemingly hopeless diagnosis, which is I can't stop drinking. Once I'm stopped, I can't stay stopped. And the work of the steps is almost not so much about not drinking, but it's to bring our spirits back to life, to lighten our hearts. And if you're new here, and you hear the word God and it's scary or whatever. In Alcoholics Anonymous, we're allowed to have a God of our own understanding. And if my experience is that anything that's not me will do a better job at managing my life than I would.
و خب اون راه حل شناخت این بیماری هستش و اون تشخیص و تشخیص الکلی بودن در حالت حالا یه جورایی عاجزی که ما وارد برنامه میشیم، اون تشخیص اولیه همون راه حل اصلی اونه. ما باید اول اینو بفهمیم و این چیزی که ما تو قدم یک بهش پی میبریم و قدم ها داستانشون اینه که قرار روح ما رو برگردونن به زندگی. و اینم بهتون بگم که اگر که تازه وارد هستید و از خدا میترسید یا از خدا براتون میاد، میتونید خدای خودتون رو داشته باشید، یه خدایی که خودتون درک میکنید انتخاب بکنید. و تجربه من بوده که هرچی که همه بزرگتر و قوی تر بوده به من جواب ده.
And step one is in two parts. It said we admitted that we were powerless over alcohol, and then it has a little line. It says that our lives had become unmanageable. These are not linked. You know, I don't get my power back over alcohol once my life has become unmanageable. And my unmanageability is also not caused by my drinking. And that's what I meant at the start when I said, my problems start where the bottle ends. Once I get sober, if I don't get that new power, and if I don't find a way to get my heart to stand back in the sunlight of the spirit, I'm liable to drink again because I have no defense against that mental obsession which triggers the physical allergy.
و خب تو قدم یک میگه که دو قسمت داره. اول یکی میگه که ما اعتراف کردیم که خب حالا بی قدرت هستیم در مورد الکل و خود تیتر قدمه یکم میگه که خب غیر قابل اداره بودن زندگیمون اعتراف کردیم که اینا خیلی با هم ربطی ندارن، در اصل تو مقوله جدان من زندگی چه مطلب بکنم چه نکنم غیر قابل اداره است و واسه همین گفتم وقتی بطری تموم میشه مشکل من تازه شروع میشه و من اگه نتونم اون راه حل روحانی رو پیدا بکنم خودم رو در برابر حالا اون نور روحانی قرار بدم به نابودی کشیده میشم.
So Barbod, I'm going to start sharing a bit of my experience, strength and hope, and I'm going to try and tie in the threads of powerlessness and unmanageability through that.
Okay. و میگن که من الان شروع میکنم داستان زندگی خودم و اینکه چجوری بی قدرت بودم براتون توضیح بدم و اینا رو حالا به قدم یک وصل میکنم به حالا بی قدرتی.
Okay, so my name is Benjamin. I'm an alcoholic and I was born in Yorkshire. In the north of England. I grew up into quite a nice home. My parents got divorced when I was 4, but that doesn't make me an alcoholic. And then as an alcoholic, I always try and blame other things, blame other people.
و اسم من بنجامین هستش. من توی یورکشایر انگلیس به دنیا اومدم و جای آرومی بزرگ شدم. 4 سالم بود که پدر مادرم جدا شدن و طلاق گرفتم و این دلیل الکلیسم در من نبودش، ولی من به عنوان یه الکلی میخوام همیشه بقیه رو مقصر مشکلاتم بدونم.
And from a young age, even before I discovered alcohol, I always felt apart from, different, a loneliness, irritable, restless and discontent. And before I had a drink or a drug, I would fill that hole with food or porn or girls or obsessing over various different things.
و از سن خیلی کم حتی قبل از اینکه الکل رو کشف بکنم احساس جدایی، تفاوت، بیتابی، کشف‌گل و ناراضی می‌کردم و این خلأ اون موقع با قضا، با دختر، سکس، پورن و حالا چیزهای دیگه و وسواس به خرج دادن راجع به چیزهای همون وسواس بیمارگونه، عملا رفتارهای بیمارگونه این خلأ رو سمی کردم خودم.
And so when I was at school, I was lucky enough, I became obsessed with music. I loved music, songs and dancing. I was so obsessed, one track minded. And I felt apart from and disconnected and emo and emotionally volatile at school. And anyway, I joined a band when I was at school and I left school and I was lucky enough to get a record deal and start having some successful songs internationally.
Yeah, me too. I was crazy about music too. I still am. و میگه که من در زمانی که تو مدرسه بودم حالا خوششانسیم بودش که در مورد موزیک حالا رفتار بیمارگونه پیدا کردم. اش میگم به دنبال کردن موسیقی و کم کم از جدا شدم و رفتم و به یک گروه موسیقی پیوستم و حالا انقدر خوشحال شدم که بالاخره تونستم آلبوم بدم و آلبوم هم جهانی شد و کم کم راه هم اصلا عوض شد.
And I started traveling internationally and on that and touring and having all this praise and stuff, and on the outside it looked like I was happy and successful and had all these things, but when I was by myself in Hollywood or China or wherever I was, I would stay by myself in the hotel room and I would put a wet towel under the door of the hotel room and I'd put a sock over the smoke alarm and I'd turn the shower on so the air would go out and I'd sit there and I'd drink myself or other things I used alcoholically into a state of oblivion and I'd cry my eyes out and I'd feel so, I'd have all these material things but my spirit was dead.
و خب من زندگی اینجوری بود که تو مسافرت همش من توی تور بودم و خب از بیرون به نظر می رسید مثلا تو هالیوود، به چین و هر جای دیگه که رفتم به نظر می رسید که خیلی خوشحال و موفق هستم، ولی درونم وقتی که تنها می شدم تو اتاق هتلم شراب واز می کردم، یه دوراب می زدم پشت در، پشت دستگیره در که یعنی کسی تو اتاق نیاد و اون چیز دریچه دوکی مال چیز چی میگم مال آتیش نشانی که اگه دود بیاد بهش بخوره آب پاشیدن اونو دورشون میبستم و میشستم شروع کردم به مشروب خوردن و چیزهای دیگه مصرف کردن و تا برسم به مرحله‌ای که به فراموشی برسه و گریه می‌کردم.
And I would be in these beautiful places around the world, and I'd always say to myself, this is the last one, and I'd pour the alcohol into the ocean or pour the drugs down the sink, and I'd say, this is it. And I'd really mean it in my heart. I had an honest desire to stop. And within an hour, sometimes a few days, I even once went for 7 weeks, but I didn't have a program. And usually within an hour, I'd be on the phone to someone who could deliver me alcohol again, or I'd be out getting alcohol or on the phone to the weed man.
و همه چیزای مادیات رو داشتم ولی از درون مرده بودم و در مکانهای خیلی زیبا و قشنگی توی کشورهای مختلف سفر کردم و همیشه به خودم میگفتم که این دیگه آخریشه، دیگه مصرف نمی‌کنم. اون بطری مشروب پرت میکنم توی اقیانوس یا اون دراگامو میریختم توی چاه، ولی و خیلیم صادقانه بود منظورم، واقعا دیگه نمیخواستم مصرف کنم. ولی معمولا بعد از چند ساعت، چند روز، حتی یه بار تا یک هفته هم رفتم، ولی به طور معمول تا چند ساعت بود. تا چند ساعت بعد دوباره زنگ زدم حالا به یه ساقی درگ دیلر یا یکی که بتونه، یا حالا مثل گلف میفروشه یا هرچی، و دوباره تعیین کردم مصرف کنم.
And I had a few girlfriends that were amazing women at this time, and I always picked holes in other people's characters, you know. I judged them so harshly, and my experience today is that I can measure my distance from God or peace, or however you want to describe that. I can measure my distance from God or peace by the amount of opinions I have about anything at all.
و خب من چند تا دوست دختر خیلی عالی و خوب داشتم، ولی همیشه به دنبال ایراد توی افراد بودم و دنبال و خیلی ناجور قضاوتشون میکردم و الان فهمیدم که من میتونم فاصله خودم با خدا اینجوری بفهمم که حالا چقدر چه نظرات و چه قضاوتهایی رو دارم بقیه دارم سرم.
And you know, there was a powerlessness of my relationship to alcohol and drugs. I was powerless once I started, and I was powerless once I stopped. But separate to that was the unmanageability, this hole in my heart. And I don't know if any of you guys have ever done this, but I used to send the most cruelest, most abusive text messages to people, anyone I thought had wronged me, to girlfriends, to new boyfriends of girlfriends, all this crazy stuff. And it's as if I had a kink for hurting the people that I love the most and who love me the most. If anyone got close to me, I just fucking pushed them away, and eventually they went away, and I'd be sat there wallowing in self-pity once again.
و یه بی‌قدرتی تو رابطه من با الکل و مواد بودش و جدا اون همیشه خلایی که قلبم احساس می‌کردم. حالا نه شما اینجوری بودی یا نه، ولی من همیشه مردم رو هر کی میاد بهم نزدیک بشه هول میدادم اون و نمیخواستم، نمیذاشتم اون نزدیک بشن، دوست داشتم تنها باشم و در نهایت اونایی که بهم دوستم داشتم و من بالاخره از این پرتشون کردم بیرون، هر دفعه یکیشون میرفت من دوباره میومدم تو تنهایی خودم میشستم و تو احساس حالا پوچی و حس حالا یه جوری چی میگم افسردگی و اینا غرق میشدم و همون دیگه دوباره تو تنهایی خودم میشستم.
So my father was diagnosed with cancer while I was on tour in 2013, and he ended up going to hospital and dying. And, you know, our book talks about the self-centeredness of alcoholics. And while my father was in hospital taking his last breaths, I was in the car park leaving him there, drinking and taking drugs by myself.
و حالا زمانی که من توی تور بودم توی سال 2013، پدرم معلوم شد که سرطان داره و رفت به بیمارستان، همونجا هم مرد. و خب همونجوری کتاب راجع به خودکفایی الکلی میگه، اون زمانی که من توی بیمارستان داشت با بیماری دست و پنجه نرم می‌کرد، میگه من توی پارکینگ بودم داشتم واسه خودم مشروب بخوردم مواد.
Anyway, I remember around this time, my memory is hazy, but my employer knew that I was in a bad way and doing harm and harming myself and others. And one day he made me hand over all my drink and drugs and everything. And I said, I'm going to quit for good. And I did a big post on Facebook saying, I'm a drug addict, I'm an alcoholic, blah, 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 I'm done, you know, kind of attention seeking. And I had 7 weeks clean, but I was crazy. I was dry drunk. Yeah, you go, Babo.
Your employee took all your drugs?
I gave them to him, yeah.
Okay. من یادم توی یه دوره زمانی که البته خیلی حافظم درست کار نمی‌کنه، اون موقع خیلی چیزی یادم نیست از اون موقع، ولی یه کارمندی داشتم و همه موادام و مشروبام بهش دادم و گفتم دیگه میخوام واسه همیشه کنار بذارم و ترک کنم. تو فیسبوک هم اومدم یه پست گذاشتم گفتم که من معتادم و فلان و اینا و دیگه نمی‌خوام مصرف کنم و واسه همیشه دیگه میخوام ترک کنم و به مدت تقریبا 6 هفته من پاک موندم، ولی قشنگ دیوونه بودم تو اون 6 هفته، نه قدمی داشتم نه هیچی و کاملا پاکی خوش داشتم و خیلی دیوونه وار رفتار می‌کردم.
And I made the mistake of thinking, you know, the way for me to get well is to get back on tour and, you know, material things, more praise, self-gratifying events. Sorry, it's hard with the translation. After 7 weeks of dry, I was at a festival, and a lady who was at the festival gave me a tiny block of hashish, and I thought that I'd gained strength and could beat my physical allergy. And I took that, and I was back up and running. One tiny drink or one bit of hashish, I can't do it like other people can. I was back up and running, drinking every morning and doing other things alcoholically every morning.
و بعد از ما اشتباه گفتم 6 هفته 7 هفته پاکی خوش میگه توی یه فستیوال بودم، حالا اونجا اجرا داشتش فکر می‌کردم بالا اگه برگردم به سمت مادیات عملاً بهتر میتونه یه جوری چی میگن خودشون نگه داره. و میگم من توی فستیوالی بودم اجرا داشتم و یه خانمی اومد به من یه خورده هشیش داد و من فکر کردم که خب من دیگه اوکی ام، الان میتونم خودم کنترل کنم و اونو مصرف کردم و از فردا اون روز دوباره من شروع کردم، از صبح که پا شدم شروع کردم به مشروب خوردن و مصرف حالا مواد دو چیزای دیگه.
Anyway, I went back on tour in America in 2016 and I was back to my old tricks, you know, drinking and using every day. And I met a girl in a bar in Texas and I said, can I fancied her. I was attracted to her. And I said, can I buy you a drink? And she said, no, I don't drink. I haven't drunk for 5 years. And I said, why not? And she said, I've been there and done that. She didn't say, I found God, I've got AA. She said, I've been there and done that. And I didn't know then, but she was a member of Alcoholics Anonymous, 5 years clean, sober.
برگشتم یه تور آمریکا داشتم و تو آمریکا داشتم تور می‌ذاشتم تو سال 2016 و خب دیگه همچنان داشتم مصرف می‌کردم به شدت و یه روز توی تگزاس توی یه بار بودم، یه شب توی یه بار بودم و یه دختره رو دیدم و ازش خوش آمد و خب رفتم جلو که مخش رو بزنم و گفتم که سلام، میشه برای مشروب بگیرم؟ و گفتش که نه من نمی‌خورم و دستم رد کرد و گفتم که چرا؟ گفتش که من قبلا این کارا رو کردم مثلا فایده‌ای نداشته و اون موقع من نمیدونستم که اون عضو AA و 5 سالی که هوشیاره.
So we fell in love and she started traveling with us and of course my life was so unmanageable and I was so angry and resentful all the time and that relationship fell apart. And I loved her, and I probably will always have love in my heart for her. But that relationship fell apart, as it should have. And I was once again brought to my knees, this time for the final time when that relationship fell apart at the end of 2017. I'd done it again. I'd broken someone's heart again. I was lonely and desperate again.
و خب واضح دیگه عاشق شدیم، اون هم شروع کرد توی تور با من اومدن و مسافرت رفتن و خب من اون موقع زندگیم غیر قابل اداره و اصلا در و داغون بود، یه چیز آشفته‌ای بود و خب واضحه دیگه رابطه‌مون هم به هم خورد در نهایت و من همیشه دوستش داشتم و عاشقش بودم، احتمالا همین الانش هم هنوزم دوستش دارم و دوباره تو سال 2017 دوباره به زانو افتادم، سرم به سنگ خورد و دوباره تو حالا به شدت عاجز و تنها شدم و قلب یکی رو شکوندم.
In an effort to save this relationship, I was sent and checked myself in to a treatment center in England. I don't believe that treatment centers get real alcoholics sober, but this treatment center introduced me to Alcoholics Anonymous.
و تلاش من حالا برای حفظ این رابطه این بودش که من اون موقع توی لندن رفتم به مرکز بازپروری واسه ترک و من نظرم اصلا این نیستش که حالا اصلا، یعنی منظورش اینه که حالا اصلا این چیز شخصی اصلا به منش ربطی نداره، اصلا نظرم این نیستش که حتما باید بریم به بازپروری این حرفا، ولی من رفتم اونجا و از اونجا بود که با الکلی گمنام شدم.
And I didn't know I was an alcoholic when I went in there, but I heard about the disease of alcoholism. I heard about the mental obsession and the physical allergy. And I heard strangers I'd never met before, who I identified with, telling me my story. And more importantly, they talked about this thing called the 12 steps, which is how they came back to life and how they recovered from the mental obsession to use the thing that they're allergic to.
و خب من اون زمان نمیدونستم که الکلی هستم، ولی راجع به علائمش و ویار بدنی شنیده بودم، میشنیدم و داستان زندگی خودم از زبان بقیه آدم ها میشنیدم و راجع به 12 قدم شنیدم که الکلی ها رو حالا این چی میگن این حالت وسواس گونه و بیمارگونه شون رو از بین میبره و به زندگی برشون میگردونه.
So when I came out of this treatment center, I very nearly got drunk on the first day I was out, but thankfully, somehow, by the grace of God, I took myself to a meeting of a 12-step meeting, and I went to a meeting every day for 90 days. I still go to a meeting most days.
و وقتی که اومدم بیرون تقریبا خیلی شدید نزدیک بود که دوباره مصرف بکنم، ولی به جاش به یه جلسه 12 قدمی رفتم و به 90 جلسه تو 90 روز رفتم و همین الان شما هر روزم جلسه میرم.
But I believe that if someone's a chronic alcoholic, you could go to 10 meetings a day and still get drunk, you know. I cannot choose not to drink, but what I hear in the meetings is a solution, which is this book and the 12 steps laid out in the first 164 pages of the actions we took.
و how many pages you said?
164.
Okay, 164. و به نظرم اگه الکلی مزمن باشی، حتی اگه در روز به 10 تا جلسه هم بری، باز ممکنه که کارت به مصرف بکشه و من میدونم که یک کتاب هستش، این کتاب الکلی گمنام هستش که زندگی ما رو میتونه نجات بده، که این راه حل مشکل ما رو توی 164 صفحه اومده گفته.
And I spent the first 2 years of my recovery, I'm now 5 years sober, just going to meetings and kind of working the steps in my head, but not really in my heart. And I was very spiritually sick. I felt almost lonelier than I did when I was drinking.
و خب من الان 5 سال که هوشیارم، 2 سال اول که به جلسه میرفتم فقط قدم ها رو توی سرم کار میکنم و فکر میکنم دارم کارشون میکنم و خیلی حالم بد بود و عملا از نظر حال درونی حس میکنم که حتی از زمانی که مصرف میکردم حالم بدتر و تنهاتر شد.
And then I was lucky enough to find a sponsor in America who knew this book back to front and who could take me through it and give me clear instruction, because I'm so sneaky, you know, I can sneak around. We started reading this book cover to cover and working through the steps, you know. As a chronic alcoholic, I don't need to understand these steps. I need to work them.
و خوشبختانه من یه راهنمای خیلی خوب توی آمریکا پیدا کردم که این کتاب از آخر و اول بلد بود. همه چیشو بلد بود، از اول به آخر و از آخر به اول. از آخر به اولش هم بلد بود. منظورش خیلی بلد بود. و قدم ها رو با هم کار کردش. قشنگ طبق کتاب و تیکه تیکه با هم رفتیم جلو و من به نظرم به عنوان یه الکلی مزمن شما باید این قدم ها رو درست کار کنید و بفهمید تو برای جواب فقط یعنی هستن کار کردنشون فایده نداره.
And I lost the obsession to drink. You know, our book talks about our problem centers in our mind. You know, our problem, our delusion that we can control and enjoy our drinking or like other people centers in our mind. And I recovered by virtue of working the steps, I recovered from that mental obsession.
و خب وسواس مشروب‌خوری من از بین رفت و اینو از دست دادم و کتاب میگه که مشکل ما در ذهن ماست، یعنی اینکه من فکر می‌کنم من میتونم مشروب اینو آدم بخورم و ازش لذت ببرم، این دقیقاً تو ذهن منه و من اینو به واسطه و به لطف کار کردن در قدم از دست دادم این فکر رو.
I'd like to read another paragraph from step 1 by Bod and then you can translate.
Which page?
Same page as before but the next paragraph.
Okay.
We alcoholics are men and women who have lost the ability to control our drinking. We know that no real alcoholic ever recovers control. All of us felt at times that we were regaining control, but such intervals, usually brief, were inevitably followed by still less control, which led in time to pitiful and incomprehensible demoralization. We are convinced to a man that alcoholics of our type are in the grip of a progressive illness. Over any considerable period, we get worse, never better.
و میگن که میخوام یه پاراگراف دیگه کتاب بخونم. ما الکلی ها مردان و زنایی هستیم که کنترل مشروب‌خواری خود رو از دست دادیم و میدونیم که هیچ الکلی واقعی هرگز نمیتواند این کنترل را دوباره به دست آورد. ما گاه احساس میکنیم که دوباره در حال به دست آوردن کنترل هستیم، اما این فواصل کوتاه هر بار با از دست رفتن کنترل بیشتری همراه بود و بالاخره زندگی ما را به وضع خجالت آور، رقت انگیز و غیر قابل تصوری کشان. ما مجاب شدیم که الکلی های نظیر ما در چنگال یک بیماری پیش رونده گرفتارن. ما در هر فاصله زمانی قابل ملاحظه‌ای که این بیماری را در نظر بگیریم میبینیم. که همیشه بدتر شده و هیچ وقت بهتر نه.
I'm probably going to wrap it up in about 5-10 minutes, Barbot. Is that okay?
Yeah, that's fine. This is awesome.
Hey, how are we doing?
Very awesome. I really love it.
Can you hear me, Babod?
Yeah, I can hear you now.
Okay, cool. So I can recover from the mental obsession. Our book talks about all we have is a daily reprieve, contingent on the maintenance of our spiritual condition. But recovering from the mental obsession doesn't mean that I don't still have the physical allergy. You know, you can go to the doctors with a cold and you can recover from the cold, but it doesn't mean you're not going to get it again.
و ما میتونیم از وسواس فکری بیرون بیایم، چون کتاب میگه که اون چیزی که ما دریافت میکنیم یه مهلت 24 ساعت است بر اساس وضعیت روحانیمون. ولی این به این معنی نیستش که من دیگه اون بیار بدنی رو ندارم، یعنی نمیتونیم مثلا بگیم من رفتم دکتر واسه سرماخوردگی درمانشون دیگه هم هیچ وقت قرار نیست سر رو بخورم.
So this talk on powerlessness, you know, that step one is pretty bleak, you know. They say it's the only step you can do 100%, but the solution and the sunlight of the spirit come, just knowing step one doesn't keep me sober. The solution comes in working the rest of the steps.
و خب این قدم این پرمال قدم یک بود، حالا قدم یک دقیقا میگن یه جوری قدمی که تنها قدمی که میتونه 100% دیگه انجامش دادم، ولی انجام دادن قدم یک به تنهایی قرار نیست بتونه منو پاک نگه داره و من باید کار دیگه باید بقیه قدم ها رو انجام بدم.
I'm going to be closing up soon, Barbod, but I'd like to read two paragraphs from A Vision for You, page 152 in the English version. It starts with, "We have shown." I'll read them while you're finding them.
Okay.
"We have shown how we got out from under. You say, yes, I'm willing, but am I to be consigned to a life where I shall be stupid, boring, and glum, like some righteous people I see? I know I must get along without alcohol, but how can I? Have you a sufficient substitute? Yes, there is a substitute, and it is vastly more than that. It is a fellowship in Alcoholics Anonymous. There you'll find release from care, boredom, and worry. Your imagination will be fired. Life will mean something at last. The most satisfactory years of your existence lie ahead. Thus, we find the fellowship, and so will you."
شما ممکن است پس از یه پاراگراف دیگه کتاب توی چشم‌انداز آینده، فصل چشم‌انداز آینده دارم بخونم. میگه شما ممکن است پس از آگاهی از چگونگی رهایی ما از منجرا بگویید بسیار خوب من آمدم، اما آیا قرار است زندگی ام مانند بعضی از پریزکارانی که می‌بینیم خشک و بی‌روح و یک نواخت باشد؟ من می‌دانم که باید بدون مشروب زندگی کنم، اما چطور می‌توانم؟ آیا چیز به درد بخوری دارید که بتواند جای آن را پر کند؟ بله، برای الکل جانشینی وجود دارد، جانشینی به مراتب بالاتر، و آن عضویت در انجمن الکلی گمنام است. در آنجا شما از دلواپسی، یک نواختی و تشویش آزاد می‌شوید. تخیلاتتان پر می‌گشاید و زندگی سرانجام مفهوم پیدا می‌کند. بهترین و رضابخش‌ترین سال‌های زندگی شما در مقابل شماست. و بدین ترتیب ما و شما هر دو انجمنی پیدا می‌کنیم.
The whole point of my chair that I'm trying to get across is if someone is a chronic alcoholic, they cannot choose. As a chronic alcoholic, I cannot choose not to drink. It doesn't matter if I don't want to drink, if I know that I can't drink, if I kill someone when I'm drinking, if I get abusive when I'm drinking, if I get abused when I'm drinking. Knowing these things doesn't matter for the chronic alcoholic. They say here it's a program of action. And have we had enough pain to be willing to take that action?
و خب کلا لب حرفم لب کلام اینه که من میخوام بهتون بگم اگر یه الکلی مزمن مثل من باشین اصلا این چیزا برات معنی نداره که بگی من میخوام مشروب بخورم یا نمیخوام بخورم یا دیگه اصلا انتخاب نیست برای تو و اینکه بخوای بگی که خب حالا مثلا من مشروب خوردم این اتفاق برام افتاد یا مثلا از اون استفاده شد یا از وقتم استفاده کردم یا هر کاری که کردم یا زندگیم نابود شد اصلا این چیزا اصلا بحث در الکلیای و اصلا هیچ کمکی بهت نمیتونه بکنه و این برنامه یک برنامه عملی هست و باید دست به عمل بزنی.
I'll finish imminently. When I came into Alcoholics Anonymous, I tried to make it a self-help program. I'd read all the self-help books and I thought that I had the power, you know, I didn't know that I was powerless. I kind of got that my life was unmanageable, whether I was drunk or sober. I felt irritable, restless, and discontent without a drink. But I didn't really get that powerlessness thing. And I thought that I had the power. That needs to be smashed. And I tried to make it a self-help program. It was explained to me through good sponsorship that it's a self-abandonment program. When I abandon myself to a God of my understanding, to the steps, to a home group, to this book, to you guys. Peace in my heart is a byproduct of that action.
و میخوام با این صحبت حالا صحبت هم به پایان برسونم. وقتی من اومدم اول به این برنامه سعی کردم که چجوری بگم. کتاب میگه برنامه مثلا اینجوری که خودت نمیتونی به خودت کنی. چجوری نفرم؟ و یه جورایی مثلا میخواد به خودم رها نکرده بودم، در اختیار برنامه و به خدمت بقیه و به خدمت خدا نسپرده بودم و سعی داشتم خودم به خودم کمک بکنم. اینو فهمیده بودم که خب زندگیم غیر قابل اداره است و بدون مشروب بیتاب و کش فرقان ناراضی هستم، ولی خب بازم سعی داشتم خودم به خودم کمک بکنم. ولی بعدا فهمیدم که من باید خودم رو حالا هم به شما بسپارم، به خدا بسپارم و به این برنامه بسپارم و این از کار کردن این برنامه به وجود میاد، با کار کردن این قدم ها به وجود میاد.
Guys, I hope something of what I said has been useful. I'm not an expert on this stuff. It's just my experience. If your sponsor has said something that clashes with what I've said, trust him or her and not me. Thank you for listening. God bless you. And I hope to get to visit Iran one day.
Hold on, let me translate that. And I'll get back to you. و میگن امیدوارم که حرفم به درستون خورده باشه. من متخصص نیستم ولی اگر که حالا مثلا راهنماتون چیزی گفته که با حرفای من تداخل داره حرف اونو گوش کنید، حرف من رو گوش نکنید. و خیلی خوشحالم که اومدم اینجا و امیدوارم بتونم یه روز به ایران سر بزنم و شما رو ببینم. Bro, that was awesome. That was really great. And I could really identify. Thanks for coming here, you know. And I really enjoyed it. The rest of the meeting is going to be in Persian. If you want, I can send you the translations of the shares and anything. And you can stick around as long as you want, okay? We have about 40 more minutes. You're muted.
Send me the translation. I'll stick around.
Okay.